بسم الله الرحمن الرحیم. در دو جلسه گذشته درباره مسائل اخلاقی که بر محور سخن گفتن طرح میشد صحبت کردیم. لازمه سخن گفتن این است که شنونده هم اون را بشنوه. به این مناسبت درباره مسائل اخلاقی که در این زمینه مطرح میشه در این جلسه صحبت کنیم. اصولا گوش دادن به سخن کسی به چند صورت تصور میشه. یا این است که انسان میدونه که گوینده سخن حقی را مطرح میکنه و علم داره به اینکه اون مطلب درسته. در این صورت گوش دادن فقط برای تذکر مفیده، یعنی برای اینکه همون مفاهیمی که خودش میدونه در ذهنش زنده بشه و توجه به اونها پیدا بکنه. یه وقت هست که میدونه که گوینده سخن باطلی را ابراز میکنه و از شنیدن اون هیچ نفعی نمیبره. گاهی هست که گوش میده به سخنی که حق و باطلش را ابتداعا خودش نمیدونه، یعنی اگر گوینده اون سخن را ادا نکنه او علم به اون مطلب صدق یا به کذبش نداره. این هم باز به دو صورت هست. یه وقت هست که گوش میده به حرف کسی تا اینکه به گوینده اعتماد بکنه و حرف او را بپذیره بر اساس اعتمادی که به او داره، و یه وقت گوش میده برای اینکه کمک بشه برای تفکر خودش، نه اینکه تعبدن از گوینده بپذیره، بلکه میخواد مطلبی رو گوش بده تا اطراف در اطرافش خودش فکر بکنه. و در واقع شنیدن سخن گوینده کمکی است برای تفکر، مثل بسیاری از تعلمات که شاگرد از استاد سخنی رو میشنوه ولی تعبدن ازش نمیپذیره، بلکه خودش در اطرافش فکر میکنه. و گاهی هست که میدونه این حرف پوچیست، حق و باطلی نداره، حرف لغویستش، اثری نداره، فقط برای سرگرمی گوینده چیزی میگه، شنونده هم میشنوه. و گاهی هست که مطلبی که گوینده میگه امر مشکوکی است و شنونده هم که میشنوه اعتماد به او نمیکنه، با عقل خودش هم نمیتونه تشخیص بده که حق است یا باطل، فقط به امر مشکوکی گوش میده. احتمالا ممکنه بعدش در اطرافش فکر کنه، شواهدی بر صدق یا کذبش پیدا بشه، ممکنم هست به همون حالت مشکوک باقی بمونه و هیچ ترتیب اثری بهش نده. اینا صورت‌های مختلفی است که تصور میشه. اما اونجایی که کسی سخن حقی را که علم به حقانیتش داره میشنوه، این چیز مطلوبی است، به خاطر اینکه انسان بسیاری از حقایق را میدونه خودش و اگر ازش سوال بکنن جواب صحیحی درباره اونها داره، ولی غفلت داره از این معانی و شنیدن موجب توجه به اون حقایقی میشه که خودش میدونه و این اثر نفسانیه زیادی داره در شخص، همه ما بسیاری از مسائل را میدونیم ولی همیشه به اونها توجه نداریم. شنیدن این سخنان حق موجب این میشه که اون علمهای ما زنده بشه و مؤثر بشه در رفتارم. بهترین سخنانی از این نوع که شنیدنش مفیده سخن خداست، قرآن کریم، و بعد سخنان پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، و همینطور نصایح و مواعظ علما و حکمایی که علم داره آدم به این که مطلبی که ادا میکنند صحیحه. اینا برای زنده نگه داشتن مفاهیم ذهنی اهمیت بسزایی دارند و در اسلام هم برای این تأکید شده. از جمله همینطور که عرض کردم درباره استماع قرآن هست، در آیه 204 از سوره اعراف می‌فرماید و اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصت. و روشنه که آدم در از این شنیدنها وقتی استفاده می‌کنه که درست توجه داشته باشه و حواس خودش را متمرکز کنه در اون مطلب تا بتونه ازش استفاده شایانی ببره. و اما اونجایی که میدونه که گوینده مطلب باطلی را بیان میکنه، در اینجا کمترین اثرش از اتلاف وقت، ولی آثار بد دیگری هم بر این مترتب میشه. اولا موجب بازارگرمی اهل باطل میشه، چون هر گوینده اگر شنونده نداشته باشه دایی بر سخن گفتن نداره. اگر کسی گوش نده به حرفش میشه حدیث نفس، با خود حرف زدن میشه، و کسی معمولا چنین انگیزه ای نداره که خودش بشینه تنها حرف باطلی را ادا کنه. وقتی گوینده دایی پیدا میکنه که حرف باطلی را بزنه که شنونده ای داشته باشه، پس شنونده در واقع کمک میکنه به این که گوینده در مقام دروغگویی و گفتن حرفای باطل بر بیاد، خودش اینو اعانت بر اسم. به علاوه ممکن است با این که میدونه این حرف باطله ولی گوینده اونچنان این حرف باطل را توضیح بده و تشریح بکنه و حق جلوه بده که در طرف کمابیش اثر بکنه، مخصوصا وقتی مکرر شد. و همه ما کمابیش این رو تجربه کردیم در زندگیمون که با این که میدونستیم این مطلبی درست نیست ولی کسانی وقتی مکرر گفتند و شنیدیم کمابیش در ما هم اثر گذاشت. این است که گوش دادن به حرف باطل مذموم است و قرآن کریم هم در این باره مخصوصا تأکید می فرماید که به حرف باطل گوش ندید. در آیه 140 از سوره نساء می فرماید وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذن مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. این آیه تهدید شدیدی است برای کسانی که به حرفهای باطل گوش میدن و اونها رو تهدید میکنه به اینکه شما کارتون به نفاق کشیده میشید. شمایی که میدونید گوینده حرف باطلی میزنه، وقتی بازم میشینید و گوش میدید کم کم دلتون به اون حرف آشنا میشه، گرایش پیدا میکنید و کارتون به نفاق کشیده میشه، ایمان ازتون سلب میشه، ایمانتون ضعیف میشه و تدریجا رو به زوال میره. این است که وقتی میشنوید کسانی حرفهای باطلی میزنند، بدگویی های نسبت به اهل حق، به دین حق میکنند، به حرفشون گوش ندید. اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. تا از اون حرفشون منصرف بشن وارد یه حرف دیگری بشن. انکم اذن مثلهم، اگر این کار را کردید و رفتید نشستید حرفای باطل را گوش دادید، شما هم مثل اونها خواهید بود. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. زید این آیه، آدم وقتی نگاه میکنه ابتداعا ارتباطی با صدرش به نظرش نمیرسه، با اهل باطل ننشینید، خدا منافقین و کافرین را در جهنم جمع میکنه، چه ربطی داره به هم؟ منظور این است که اگر این کار را بکنید، کار شما به نفاق کشیده میشه، شما میشید جزء منافقین، و اون وقت اونها هم که کافر هستن شما مثل اونها میشید. این است که جایگاهتون هم هر دو جهنم خواهد بود. و اهمیت این آیه را در این دوره های اخیر ما عملا تجربه کردیم، که کسانی با این که می دونستن دیگران اهل باطلن باشون مجالست کردن و حرفاشون گوش دادن و کم کم خودشون هم به اون سمت باطل کشیده شدن و شدن جزء گروه منافق. در آیه دیگری در سوره انعام آیه 68 خطاب به پیغمبر اکرم می فرماید، البته اینجور خطابات می دونید از قبیل ایاک انیمسمع یا جاره هست، برای اینکه دیگران حواسشون رو جمع بکنند و اهمیت مطلب رو درک بکنند خطاب به پیغمبر می فرماید. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم. وقتی میبینی کسانی خوض میکنند در آیات ما و در اطراف آیات ما سخن پراکنی میکنند، پیداست که یعنی بدگویی میکنند، فاعرض عنهم، از چنین کسانی اعراض کن، با اونها ننشین، حتی یخوضوا فی حدیث غیره. و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. اگه یه وقت شیطان هم تو را موجب فراموشی تو شد و نشستی، بعد از اینکه متوجه شدی فورا بلند شو و دیگه بعد با اونها مجالست نکن. این دو قسم، یکی این که آدم بداند که گوینده سخنش حق است، یکی این که بداند که باطل است، حکمش روشنه و بیانات قرآن کریم هم در این زمینه کاملا گویاست. قسم سوم اینه که آدم به حرف کسی گوش بده و بخواد بهش اعتماد کنه، یعنی اگر گوینده این حرف را نمی زد من اصلا نمی دونستم که چه این چیزی هست، میخوام چون او میگه ازش استفاده کنم، یاد بگیرم. البته این مواردش فرق میکنه، گاهی امور عادی زندگی است، گاهی مربوط به امور دینی است، امور دینی محض است، گاهی امور عادی زندگی است که حکمی شرعی داره و بالاخره ارتباط پیدا میکنه با سعادت و شقاوت انسان. ولی به هر حال در اون جایی که من میخوام اعتماد بکنم به حرف طرف و به سخن او ترتیب اثر بدم، ملاک عمل قرار بدم، باید اعتماد من اعتماد معقولی باشه، یعنی اون طرف صلاحیت این داشته باشه که من بهش اعتماد کنم. اگر درباره دین و حقایق انسان هست، سعادت و شقاوت انسان هست، باید بدونم که اون طرف قابلیت اعتماد را داره، متکی هست به یک منبعی که در اون شک و تردیدی نیست، مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، حضرات معصومین سلام الله علیهم، یا کسانی که سخنان ایشان را نقل میکنند یا تبیین میکنند. به هر حال صلاحیت طرف را باید احراز کنند. اگر اعتماد بکنم به حرف کسی که اون مورد اعتماد نیست، این کار نامعقولی کردم، وجه و غلایی نداره. چرا من به حرف اون اعتماد بکنم با اینکه احتمال میدم که حرفش درست نیست؟ در امور عادی هم همینطوره، اخباری که به ما میرسه راجع به جریانات زندگی روزمرمون، مخصوصا مسائل اجتماعی به صرف اینکه کسی یه حرفی رو میزنه ما نباید اعتماد بکنیم. البته یه مطلب این است که آیا او را تکذیب کنیم یا نه؟ وقتی نمیدونیم که راست میگه یا دروغ، جای تکذیب نداره، ولی خودمون نباید اعتماد کنیم. برای اینکه به این حرف اعتماد کنیم باید در مقام تحقیق بر بیاییم که آیا این مطلب درسته یا نه. بهترین نمونه این مطلب همون آیه معروفی است که در اصول برای حجیت خبر واحد بهش تمسک میکنند: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. آیه ششم از سوره حجرات. شأن نزول این آیه اونطور که اهل حدیث نقل کردند و ابن عبدالبر در استیعاب میگه که تا اونجا که من اطلاع دارم همه کسانی که شأن نزول آیات را نقل میکردن متفقند بر این که این آیه در مورد ولید نازل شد. داستان داره که در کتاب یه حدیث و تفسیر نقل کردن که شخصی به نام حارث بن زرار خزائی اسلام آورد و حضرت فرستادنش به قبیله خودش که ترویج بکنه از اسلام و زکات اونها رو جمع بکنه تا بفرستن بگیره. بعد از مدتی دید که پیغمبر اکرم کسی را نفرستادن که زکات رو بگیره، گفت شاید سوء تفاهمی پیش اومده. چند نفر از قبیله خودش رو جمع کرد و حرکت کرد که بیاد مدینه و خدمت پیغمبر اکرم برسه. در این بین حضرت ولید را فرستاده بودند که برو زکاتی که پهلوی حارث هست بگیر بیاد. ولید حرکت کرد، در بین راه رسید به اینها، دید که اینا یه جمعی هست حرکت کردن دارن میاد، ترسید و برگشت و خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد که آقا اینا حرکت کردن میخواستن منو بکشند و اینا حاضر نیستن زکات بدن. و حضرت جمعی را بازی گروهی را فرستادند که برید زکات از حارث بگیرید. اینا از مدینه که خارج شدند دیدند حارث با یه جماعتی دارن میان. ازشون پرسید کجا میرید؟ گفتن میاییم به طرف شما. چه کار دارید؟ اومدیم زکات بگیریم. گفتن مدتیست منتظرم، دیدم کسی نفرستادند، خودم را افتادم بیارم. معلوم شد که اون خبری که ولید داده بوده این خبر دروغی بوده. حالا انگیزش چی بوده، آیا همون ترسش بوده یا چیز دیگری بوده، به هر حال این خبر کاذبی بود و این آیه نازل شد که وقتی فاسقی خبری برای شما میاره ترتیب اثر نده. و طبق این شأن نزولی که اخبار مستفیضی از شیعه و سنی بهش وارد شده، این ولید در لسان قرآن فاسق نامیده شده و همین کسی بود که در دستگاه بنی امیه بعدها مقاماتی پیدا کرد. به هر حال خودش هم از بنی امیه بود. از این آیه استفاده میشه که به صرف این که هر کسی خبری داد نباید دادن اعتماد بکنه، مخصوصا اگر شخص مورد اعتماد نیست. اون وقت اصولیین ازش استفاده کردند از مفهومش، اما اگر فاسق نبود و آدم موثق و مورد اعتمادی بود اون حرفش را میشه پذیرفت. حجیت خبر واحد و به این وسیله اثبات حاصل میکنه. حالا بحث اصولیش کاری نداریم، این اندازه استفاده میشه و این هم یک مطلب تعبدی نیست، یک مطلب عقلایی است که وقتی آدم میخواد اعتماد به حرف کسی بکنه باید شخص مورد اعتمادی باشد، صلاحیت این داشته باشه که آدم این حرف رو ازش بپذیره. اما در امور دینی و مسائلی که مهمتر هست، مخصوصا مسائل عقیدتی، احکام خدا، اینا بیشتر باید دقت کرد که از زبان هر کسی آدم حرفی را قبول نکنه تا مادامی که تحقیق کنه و ببینه که آیا مطلب درسته یا نه. آیه‌ای هست در قرآن کریم که زیاد شنیدید: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. کسانی به این آیات برای مقاصدی تمسک میکنند که کاری به مقاصد اونها نداریم و دعوت میکنند به این که هر حرفی را باید شنید، منتها بعد اونی که بهتر هست باید انتخاب کرد در بینش. یه بحث در اینه که اصلا این آیه در مقام چی هست، این که دعوت میکنه بشارت بده بندگان من را که قول را میشنوند، منظور از این قول چیه؟ به نظر ما میرسه وقتی صدر و ذیل آیه را ملاحظه بفرمایید، قول یعنی قول خداست، القول اینجا قرآنه. صرف نظر از این مطلب، به فرض اینکه قول مطلق کلام باشه، یا یادتون باشه در اوصاف قرآن، اسماء قرآن گفتیم که یکی از اسماء قرآن که در قرآن بهش اطلاق شده القول است و یکیش در همین آیه است. خاص صرف نظر از این استدلالی که ما میکنیم که منظور از این قول قرآن است، اگر مطلق کلام هم باشه، آیه در مقام این هست که بشارت بده کسانی که کلام رو میشنوند و احسنش را اتباع میکنند. پس باید اونا قدرت تشخیص احسن داشته باشند. اگر انسانی عقلش ضعیف هست، قدرت تشخیص حق و باطل درش ضعیف است، این آیه هیچ وقت تشویقش نمیکنه که برای همه گفتارها رو بشنوه. اون کسی مورد خطاب این آیه هست که میتونه اتباع احسن بکنه، یعنی احسنش رو تشخیص بده و برای بعد از این که تشخیص داد اون رو اتباع کنه. وگرنه وقتی این آیه رو بذارید پهلوی آیات دیگری که عرض کردم، میفرماید کسانی که حرف باطل میزنند گوش ندید بهشون، و حتی اگر گوش بدید شما منافق میشید و مثل اونها میشید، این چگونه میشه استفاده کرد که هر سخنی را باید شنید؟ قطعا قرآن کریم نمیخواد بفرماید که هر گوینده هر چی میگه شما برید بشنوید، بلکه باید اگر میخواد به حرف گوینده اعتماد بکنید، باید اون گوینده مورد اعتماد باشه، صلاحیت این داشته باشه که شما حرف را ازش بپذیرید. اگر در امور عادی است، باید شخص عادل موثقی باشه. اگر در امور فنی است، یعنی مسائلی که احتیاج به اجتهاد داره، اون باید شخصی باشه که صلاحیت اجتهاد در اون کار را داشته باشه، خبره باشه. و این که هر کسی هر حرفی زد شما برید گوش بکنید. و به هر حال از ذیل آیه استفاده میشه که باید هر کسی سخنی را که میشنوه قدرت تشخیص خوب و بدش را داشته باشه. اگر کسانی هنوز قدرت تشخیصشون ضعیف است، حق و باطل را درست نمیتونن تشخیص بدن، باید در حدی به سخنان کسانی گوش بدن، به سخنان دیگران گوش بدن که حق و باطلش را در اون حد بتونن تشخیص بدن. اگر احتمال میدن که گمراه بشن، نباید گوش بدن، باید برن پهلوی کسی که اون میتونه حق و باطل را تشخیص بده. در اینجا یه مطلبی مطرح میشه که آیا ما وقتی حق را نمیشناسیم، اول باید حق را بشناسیم تا اهل حق را به وسیله حق تشخیص بدیم، یا اول باید اهل حق را بشناسیم تا سخن حق را از اونها بپذیریم؟ در روایات هر دوتاش وارد شده، مخصوصا در نهج البلاغه دو جور مطلب داریم. یه جا می فرماید که حق را بشناس تا به وسیله اون اهلش را بشناسیم، اعرف الحق تعرف اهله. ولی در موارد دیگری در خود نهج البلاغه است که وَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُوا وَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الْحَقْ حَتَّى تَعْرِفُوا أَهْلَهُ. شما نمیتونید حق را بشناسید مگر اینکه اول اهل حق را بشناسید. و ابتداعاً به نظر میرسه، یعنی ممکنه به نظر کسانی برسه که این دوتا مطلب با هم تناقض داره. از یک جا میفرماید که حق را بشناسید تا اهلش را بشناسید، بدونید اهل حق کی هست. از یک طرف میفرماید شما هرگز حق را نمیشناسید تا اهل حق را بشناسید، این دور لازم میاد و با هم نمیسازه. حل این مطلب این است که بدون شک انسان یه سلسله حقایقی را باید حتما با عقل خودش درک بکنه. اعتماد کردن به دیگران در جایی است که لااقل این اندازه را تشخیص داده باشه که اون قابل اعتماد است. این را دیگه باید خودش تشخیص بده. اگر بخواد اهل حق را به وسیله دیگران بشناسه، که چه کسانی اهل حقن، کسان دیگری باید اونا را معرفی کنن. خب اون کسان از کجا اهل حق باشن؟ اونم باید کسی دیگه معرفشون باشه تا بالاخره باید برسه به یک کسی که آدم یقین داشته باشه که اون درست میگه. اون وقت به اتکای او دیگران را بشناسه. مثلا فرض بفرمایید ما میخوایم تقلید کنیم، باید بدونیم مجتهدیه، اهل حق است، تو ازش تقلید کنیم. اون مجتهد رو از کجا بشناسیم؟ به اعتماد روایتی که مثلا میفرماید که به علمای که عالم به احکام ما هستند مراجعه کنیم، یعنی به اتکای کلام امام. حجیت کلام امام رو از کجا بشناسیم؟ از کلام پیغمبر یا کلام خدا. خب صحت کلام خدا رو از کجا بشناسیم؟ در اینکه خدایی هست و این سخن را گفته، تأیید کرده از پیغمبر و امام را تا اونها دیگران را تأیید کنند. بالاخره میرسد به این که اون حقهای اولی را ما باید با عقل خودمون بشناسیم، یعنی خدا را دیگه باید با عقل خودمون بشناسیم. به اتکای حرف دیگری نمیشه گفت خدا هست. پس بدون شک یک سلسله از حقایق اولیه هست که انسان فقط باید با عقل خودش بشناسه و اعتماد بر هیچ کسی در شناخت اونها نمیشه کرد. اگر اون حق را آدم شناخت به هر اندازه، حالا کسانی یک مسئله را درک میکنند، دو تا، ده تا، صد تا، به همون اندازه‌ای که کسانی حق را بشناسند اهل حق را میتونن با اون تشخیص بدن در همون زمین. بعد اون وقت میتونن به معرفی اونها کسان دیگری اعتماد کنن و حرف اونها هم را بپذیرن، به خاطر اینکه خودشون نمیتونستن اون حقایق بعدی را تشخیص بدن، اونها را به وسیله اهل شناخت. یعنی ما از یک طرف ناچاریم در زندگی برای شناختن یک سلسله از حقایق به دیگران اعتماد کنیم، یا در جریانات عادی زندگی به اخبار دیگران باید اعتماد کنیم، یا در مسائل اجتهادی باید به اجتهاد مجتهدین و اهل خبره اعتماد کنیم. در این جای شکی نیست و الا کار زندگی انسان به سامان نمیرسه. بار زندگی اجتماعی بدون اعتماد بر گفتار دیگران به منزل نمیرسه. از یک طرف هم میبینیم اگر هر کسی را اعتماد به او را بخواهیم از قول دیگری اثبات کنیم، تسلسل لازم میاد. ناچار باید یه سلسله حقایق را خودمون با عقلمون بشناسیم. در اون جاهایی که حق را میشناسیم اهل حق را به وسیله حق میشناسیم. بعد از اینکه این حقایق را شناختیم، اون وقت بر اساس اینها میتونیم به کسانی اعتماد بکنیم. پس این دوتا حدیث، یکی اعرف الحق تعرف اهله و یکی این که لن تعرف الحق حتی تعرف و اهله، ناظر به دو مرتبه هست. در مرتبه ای که هنوز هیچ حقی را نشناختیم، این به اعتماد کسی نمیتونیم بشناسیم، باید یه حقایقی را اول با عقل خودمون بشناسیم تا اهلش را بفهمیم. اما بعد از این که اهل حق را شناختیم، اون وقت میتونیم در سایر حقایقی که به عقل خودمون نمیتونیم درک بکنیم، یا صلاحیت علمی شو نداریم، یا اینکه نرسیدیم درباره اونها تحقیق بکنیم، و یا عقلمون قاصر از فهمیدن اونها، اون وقت میتونیم به دیگران اعتماد بکنیم، دیگرانی که حقانیتشون را با دلیل عقل خودمون اثبات کردیم. پس هر دو مطلب صحیحه، تناقضی بینش نیست، منتها ناظر به دو مقام است. بعضی در اعتماد بر دیگران افراط میکنند، و اساس اعتمادشون را چیزهایی قرار میدن که عقلایی نیست. و این از یک روح کودکانه ای سرچشمه میگیره. یعنی همه ما از اول بچه بودیم، بزرگ شدیم. در دوران کودکی انسان به گفتار پدر و مادرش اعتماد میکنه، عملا چیزایی را که یاد میگیره از اونا یاد میگیره. این خوی در انسان پیدا میشه که از حرف پدر و مادر و مثلا بزرگترها آدم باید پیروی بکنه و به اونها اعتماد بکنه. کمک کمک در وقت خودشم بزرگ شد، از اعمال و رفتار و گفتار و عقاید پدران پیروی میکنه. همونطور که در عالم کودکی از پدر و مادرش پیروی میکرد، وقتی بزرگم میشه همینطور این صفت کودکانه درش باقی میمونه و در مسائل مهم ها آدم باید پیروی بکنه و به اونها اعتماد بکنه. کمک کمک در وقت خودشم بزرگ شد، از اعمال و رفتار و گفتار و عقاید پدران پیروی میکنه. همونطور که در عالم کودکی از پدر و مادرش پیروی میکرد، وقتی بزرگم میشه همینطور این صفت کودکانه درش باقی میمونه و در مسائل مهمتر هم از اونا پیروی میکنه. و این چیزیست که در همه جوامع، مخصوصا جوامع منحط، وجود داشته و قرآن کریم هم درباره این مسئله مکرر اشاره فرموده که منطق این اقوام منحط از نظر فرهنگ و علم این بود که ما راهی که پدرانمون رفتن میریم، هرچه اونا گفتن میپذیریم. وقتی انبیا هم اونها را دعوت به دین حق میکردن، میگفتن ما همون که راهی که پدرانمون رفتن برامون کافیه. آیات زیادی در این زمینه هست که گویا در یک موارد دیگری به مناسبت های عرض کردیم، حالا شماره هاشو بد نیست یادداشت بفرمایید. آیه 170 از سوره بقره، 104 از سوره مائده، آیه 21 از سوره لقمان، آیه 23 از سوره زخرف و آیه 69 و 70 از سوره مصافات. آیات دیگری هم هست که دیگه لزومی نداره همه اونها رو عرض بکنم، عمدش همین هست. کسان دیگری هستن که به اکثریت مردم اعتماد میکنن، یعنی کمیت را ملاک تشخیص حق و باطل قرار میدن. وقتی دیدن بیشتر مردم یه چیزی را میگن یا همه مردم اگر گفتن، این دیگه اعتماد میکنن بهش. خب در امور ساده که چندان اهمیتی در سعادت و شقاوت انسان نداره، شاید موجه باشه که آدم به چیزی که اکثر مردم میگن یا همه مردم میگن اعتماد بکنه. ولی در مسائل سرنوشت ساز، مسائلی که با حیات و ابدی انسان سر و کار داره، با سعادت و شقاوت ابدی سر و کار داره، به اینا نمیشه اعتماد کرد، مخصوصا اگر در اونجا راهی برای تحقیق وجود داشته باشه، یعنی برهان و دلیلی بر خلاف گفتار مردم وجود داشته باشه. در اونجا دیگه هیچ موجه نیست که آدم از دیگران تقلید بکنه و هرچه اکثریت گفتن بپذیره. در این زمینه هم آیات زیادی داریم که قرآن کریم مذمت می‌فرماید از کسانی که تبعیت از اکثریت می‌کنند. یکی از روشن‌ترین آیات این آیه شریف است که و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. اگر از اکثریت مردم پیروی کنی، تو را از راه خدا باز می‌دارند، گمراهت می‌کنند، چون اکثریت مردم از گمانشون پیروی می‌کنند، اینا اهل تحقیق نیستند. و ان هم الا یخرسون، همینطور به زن و گمان خودشون سخن میگن. بنابراین نمیشه از اونها اطاعت کرد و اعتماد کرد بر اونها. تو باید ببینی حق کجاست و دلیل چیه. پس در جایی که امکان تحقیق عقلی وجود داشته باشه، اعتماد کردن بر دیگران حتی از اکثریت بلکه از جمیع مردم هم موجه نیست. باید آدم عقلش رو به کار بگیره و خودش تشخیص بده که آیا این حق است یا باطل. حالا یا مستقیما برهان داشته باشه یا اینکه قول کسی را که قابل اعتماد هست و حجت هست بشناسد، مثل مسائل جزئی و تفاصیل احکام که باید از پیغمبر و امام اخذ کرد و در اونجا راهی برای برهان عقلی نیست. پس یا باید خود آدم علم پیدا کند یا متکی باشد به یک دلیل علمی، یعنی به قول کسی اعتماد کند که حجیت کلام او محرز است. پس تقلید از دیگران فقط در صورتی صحیح است که آدم صلاحیت اونها را برای تقلید کردن احراز کرده باشد، یا یک حجت شرعی داشته باشه یا حجت عقلی داشته باشه بر اینکه حرف اونها قابل اعتماده. در غیر این صورت تقلید کردن موجه نیست و اگر کسی صرفا به خاطر اینکه دیگران راهی رفتن او هم بره، این نباید ملامت کنه مگر خودش. ضمناً روشن شد که چرا در اسلام و مخصوصاً مذهب شیعه و روش اصولی دین تقلید از مجتهد باید کرد، چون همونطور که عرض کردم ما در زندگی نمیتونیم همه مسائل را خودمون ان تحقیقن فرا بگیریم و ناچاریم در یک سلسله از مسائل از دیگران استفاده کنیم و به اونها اعتماد کنیم و این یک روش عقلایی است که در چیزهایی که نمیدونن به اهل خبره مراجعه میکنن. منتها باید صلاحیت اون طرف و خبرگی او و عدالت او ثابت باشه تا بتونیم ما بهش اعتماد کنیم و از او فرا بگیریم. و اما در مسائل اصلی دین که سرنوشت انسان را اونها تعیین میکنه، اونها رو باید با عقل خودمون درک بکنیم، مگر اینکه باز منتهی بشه به یک برهان عقلی، یعنی ولو دلیل عقلی هم داشته باشه ولی چون می دانیم که مخبر صادقی خبر داده و قابل اعتماد است به حرف او اعتماد بکنیم. فرض کنید یه مسئله اعتقادی هست، میشه برهان عقلی هم برش اقامه کرد. ما چون در قرآن آمده که حجیت قرآن برای ما ثابت شده به دلیل عقل، به قرآن و به کلام پیغمبر و امام معصوم میشه اعتماد کرد ولو این که عقل خودمون هم را به کار نگیریم. همین اندازه بگیم ما معتقدیم به اون چه پیغمبر و امام معصوم فرمودن. و اما موردی که انسان می‌داند که گوینده حرف لغوی می‌زنه که هیچ تأثیری در زندگی انسان نداره و صرف سرگرمی است، این هم از نظر قرآن مذموم. اون آیه والذین هم عن اللغو معرضون شامل اینجا هم میشه. آیات دیگری هم هست که اهل جهنم میگن و کنا نخوض مع الخائضین، علت این که ما به این بدبختی مبتلا شدیم و این بود که هر کسی هرچی میگفت ما هم همراهیش میکردیم، اهل تحقیق نبودیم. سخنان بیهوده میگفتن با هم دنبالشون میرفتیم، باشون همراهی میکردیم. البته اگر صرفا لغو محض باشه این به جهنم نمیکشونه، مذمومیت اخلاقی داره ولی موجب کفر و شرک نمیشه. ولی خطر این هست که در جایی که حرف حق زده نمیشه لابلاش حرفای باطلی هم باشه که انسان را از سعادت محروم و اقل فایدهش اتلاف وقت است و جلب توجه انسان به چیزهایی که برای زندگی دنیا و آخرتش مفید نیست. و روی همین جهت هست که اتباع از شعرا در قرآن کریم، شعرایی که اهل لغو هستند، مذمت شده. و شعرا یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا. کسانی که اصلا کارشون اینه که چرند بگن، هر مطلبی پیش اومد در اونجا داد سخن بدن، میخوان حق باشه میخواد باطل باشه. انهم فی کل واد یهیمون، از هر دری پیش بیاد اونا سخنی میگن. این کار اشخاص گمراه هست که از چنین اشخاصی تبعیت بکنه. و شعرا یتبعهم الغاوون، غاوین و گمراهان هستند که دنبال چنین اشخاصی میره، مگر اینکه کسی از روی ایمان و عمل صالح بخواد شعر بگه به عنوان یک هنری، استفاده از هنری در راه حقی، اون مطلب دیگری است که خود قرآن هم استثنا میدهد. اما اینایی که کارشون حرف چرند گفتن هست، اینا رو باید رها کرد. در اجتماع باید اینا منزوی بشن، جایی باز نکنند تا اینکه وقت مردم رو بیهوده تلف کنند و اونا رو به گمراهی بکشن. مسئله دیگری که در اینجا مطرح میشه اینه که گاهی سخن گفتن طرفی نیست. تا به حال بحث در این بود که چگونه باید سخن گفت و چگونه باید شنید. یه مسئله دیگه هم مباحثه کردن و سخن گفتن طرفینی، گفتگوست. البته این گفتگوها گاهی مجموعه ای از گفتنها و شنیدنهاست، یعنی یک کسی یه چیزی میگه اون میشنوه، یک کسی هم چیز دیگری میگه اون یکی میشنوه. ولی منظور از این است که همکاری در گفتن و شنیدن درباره یه مطلب باشه. این هم به چند صورت تحقق پیدا میکنه. یه وقت هست که انسان چیزی را نمیدونه و اگه تنها بشینه فکر بکنه، فکرش به جایی نمیرسه، میخواد از فکر دیگری استفاده بکنه. یک نوع مشاورت هست، یه نوع همکاری در فکر کردن و اندیشیدن هست که هر کدام از فکر و علم دیگری، آگاهی دیگری استفاده کنند. و انگیزه هم تحقیق، چیز را آدم نمیدونه، میخواد از راه بحث و گفتگو که در ضمنش هم خودش فکر میکنه براش حل بشه. این البته چیز مطلوبی است و کار مباحثات طلبیدی هم بر همین اساسه، مخصوصا مباحثات و مناظرات علماء حق که درباره یه مطلبی با هم گفتگو میکنن و اینکه حق روشن بشه. اگر جهات ابهامی در یک مسئله هست، با کمک گرفتن از فکر دیگران اون جهات ابهام رفع بشه. این یکی به یک جهتی توجه داره، اون یکی به جهت دیگری. وقتی افکار روی هم ریخته شد، نقاط ضعف هر کدوم روشن میشه، نقاط قوتش هم روشن میشه و حق روشن‌تر میشه. در روایات هم راجع به این موضوع تأکید شده، در نهج البلاغه هم هست که وقتی آرا و افکارتون را رو هم بریزید و به هم دیگه بزنید، حق ازش متولد میشید. نکتهش همین. و این چیز مطلوبی است، در مسائل علمی هم میبایست بحث کرد تا اینکه حقیقت روشن‌تر بشه و هر دو طرف از بحث بهتر استفاده کنه. ولی گاهی انگیزه های دیگری هست برای بحث ها و گفتگوها که بعضیش حق است و بعضیش باطل. از جمله بحث کردن برای ارشاد طرف هست، یعنی بحث کننده خودش مطلب براش روشن و شکی نداره، نمیخواد از دیگری استفاده کنه، ولی به بحث می نشینه تا اینکه طرف را ارشاد بکنه. این هم انگیزه حقی است و بسیار مطلوبه. و طبع انسان این است که میخواد هر حقیقتی رو درک بکنه و خودش بپذیره، نه اینکه از دیگران تقلید بکنه و صرفاً به اعتماد حرف اونها بپذیره. باید به این خواست فطری اشخاص پاسخ مثبت داد، باشون نشست بحث کرد و روشنشون کرد که هر چیه و باطل چی. ولی گاهی هست که کسی میدونه یه مطلبی باطله و در این حال اصرار میکنه و سرش بحث میکنه تا اینکه حرف خودش رو به کرسی بنشونه. چنین اشخاصی هم بودن و کم و بیش هم هستن. اینکه با دیگری بحث میکنن نه به خاطر این است که او را ارشاد کنن و نه به خاطر این است که بخواد خودش چیزی بفهمه در ضمن بحث، بلکه میخواد حرف باطل خودش را به دیگری بقبولاند، یعنی او را یک نوع اغوا کنه، اغراء به جهل بکنه و یا نشون بده به دیگران که روشی که ما داریم، رفتاری که ما داریم موجه است، توجیه بکنه رفتار خودش را برای اینکه شخص ثالثی فریب داده بشه. میدونه که اون گوینده طرف بحثش نمیپذیره، ولی حرافی میکنه در بحث برای اینکه شخص ثالثی چنین توهم بکنه که حرف او حق است. یا گاهی بحث میکنه برای اینکه طرف را از کنم مغلوب کنه و وانمود بکنه که مثلا من علمم بیشتره. بحث و سؤال برای تعنت، دیگری را به زحمت انداختن و وانمود کردن اینکه اون جاهل است و این مطلب رو نمیدونه و امثال اینجور انگیزه ها. از روی تعصب کسانی عقایدی رو دارن از آبا و اجدادشون گرفتن یا روی هواهای نفسانی پذیرفتن و روی اونها تعصب میورزند، نمیخوان حق را بفهمند، میخوان همونی رو که پذیرفتن اون را حق جلوه بدن. اینجور انگیزه ها در جدال و مراء نامطلوب است، بلکه مذموم. اولین ضررش اتلاف وقت، بعدش موجب گمراهی کسانی ممکنه بشه، یا گمراهی طرف بحث یا گمراهی شخص ثالثی، و بالاخره تقویت روحیه تعصب و خودخواهی در انسان که بخواد طرفش را مغلوب کنه و خودش را غالب جلوه بده. آیات زیادی در زمینه جدال و مراء و احتجاج و اینها در قرآن کریم داریم. احتجاج هم از همین حجت هست، یعنی حجت آوردن، دلیل آوردن. معمولاً احتجاج و محاجه که دو طرف با هم دلیل بیارن بحث بکنن به این انگیزه هست که دلیل برای یک مطلب حقی آورده بشه. احتجاجاتی در قرآن کریم از انبیا نقل شده نسبت به اقوامشون یا نسبت به مخالفینشون که شاهد بر این است که چنین کاری صحیحه و میبایست کرد. از جمله احتجاجات حضرت ابراهیم و دیگران که در قرآن کریم ذکر شد. از یک طرف هم از مراء و جدال مذمت شده و اون در مواردی است که وقتی آدم آیاتش رو ملاحظه می‌فرمایید می‌بینید که در مواردی است که کسانی نمی‌خواستند حق رو بشناسند، می‌خواستند طرف رو مغلوب کنند یا می‌خواستند حرف خودشون رو به کرسی بنشونند یا حتی می دونستن که حرفشون باطله و در این حال تعصب می ورزیدن یا می خواستن اصلا اذلال کنن مردم را. این موارد است که جدال و مراء مذمومه و اقلش این است که انسان وقتش تلف میشه. حالا اونها که کار باطلی می کنند و ارزش منفی داره هیچی، مشارکت با اینها در چنین جدالی هم صحیح نیست، برای اینکه اتلاف وقت میشه، اقل ضررش این. این است که در مواردی به پیغمبر اکرم خطاب میشه که درباره اینا با این اشخاص مراء نکن، گفتگو نکن، بحث نکن. البته گاهی بین مراء و جدال فرق گذاشته میشه، ولی شاید دلیل قطعی نشه پیدا کرد بر فرق بین اینها. معمولا میرا در موارد مذموم به کار میره، ولی جدال اعم است. از کسانی که قرآن کریم مذمت میفرماید که اینها جدال میکردن، جدال در مورد عقاید حق بوده، جدال درباره توحید، درباره نبوت پیغمبر اسلام و درباره معاد. اینا میفرماید که بی دلیل حرف میزنند و میخوان حرف باطل خودشون رو به کرسی بنشونند. این است که با اینها جدال نکن، به بحث ننشین. و خود اونها را مذمت میفرماید که اینها بدون دلیل و برهان حرف میزنند و بحث میکنند. فرض فرمایید مثلا مسئله شرک یا مسئله معاد، انکار معاد، این هیچ برهانی نمیتونه داشته باشه. چه برهانی میشه اقامه کرد به اینکه خدا نیست؟ این راهی نداره اصلا دیگه. یا چه دلیلی میشه اقامه کرد که معاد وجود ندارد؟ این برهان نداره. این است که قرآن کریم هم معمولا در موارد کسانی که منکر این عقاید هستند میفرماید که قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. این برهان نداره اینا، و این نبودن اینها که شما نمیتونید برهانی بیارید. از این طرف برهان هست بر وجودش. در این حال اونا اصرار میکردن، گفتن نخه، ما تا نبینیم قبول نمیکنیم، اینها حرفای اساطیر است، ان هذا الا اساطیر الاولین، و زیر بار این حرفا نمیریم، ما روشنفکر هستیم و اساطیر پیشینیان اعتماد نمی کنیم، نه قبول نداریم، از اینجور حرفا. در مقام مذمت چنین کسانی است که آیاتی درباره نهی از جدال وارد شده که حالا بخوام همشو بخونم طول میکشه، به بعضیش اشاره میکنم، شما را باشه یادداشت بفرمایید. آیه 56 از سوره کهف و آیه سوم از سوره حج و همینطور آیه هشتم و نهم از سوره حج، آیه 46 از سوره عنکبوت، آیه 20 و 21 از سوره لقمان. آیه 35 از سوره 40 و آیه 56 باز از همین سوره و آیه 69 از همین سوره و آیه 18 از سوره شورا. به هر حال آیات زیاد در این زمینه هست. از طرف دیگه خدای متعال به پیغمبر اکرم دستور میده که با اهل کتاب و کسانی که میخوان حق را بشناسند شما جدال به احسن بکن. همون آیه معروف ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن، در یه جا میفرماید ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن، که در مقام محاجه شما به دلیل متقن اعتماد بکنید و بحث را طوری مطرح بکنید که نتیجه مطلوب داشته باشه، نه اینکه از روی لجاجت تو بگو و من بگو باشه. اگر به صورت احسن باشه این جدال مطلوبه و از نظر قرآن کریم هم مذمتی نداره. این بحث ها درباره سخن گفتن و سخن شنیدن. یه چند تا دیگه بحثن در زمینه اخلاق اجتماعی داریم که انشالله در چند جلسه دیگه مطرح میکنیم و این بحث را خاتمه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.